ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز جمعه 9 اردیبهشت ماه 1390، 29 آوریل 2011 میلادی. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. ممنون که با ما هستید. همکارانم برای یک ساعت آینده شما مطالب متنوعی رو تهیه کردن درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. از جمله خواهیم شنید درباره جشن عروسی در بریتانیا، جشن عروسی سلطنتی. اما پیش از اون که شما رو بیشتر از سرفصل گزارش‌های این بخش خبری آگاه کنم، دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم شاهین بشیری.
سلام به شما و به شنوندگان. گروه های حقوق بشری سوری به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که محله سبقه در حومه دمشق شاهد تظاهراتی گسترده بوده است. همین گزارش ها کیست که ماموران برای پراکندن تظاهر کنندگان به شلیک گاز اشکاور پرداختند. فعالان سیاسی سوریه تحت عنوان جمعه خشم مردم را امروز برای ادامه حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت بشار اسد به تظاهرات فراخوانده بودند. تظاهرات گسترده علیه حکومت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز در شهرهای مختلف یمن ادامه داشت. به گفته فعالان سیاسی یمنی، افراد لباس شخصی به سوی تظاهر کنندگان در شهر حدیده تیراندازی کردند. گروه‌های اپوزیسیون یمن به یاد بوده 130 نفری که در تظاهرات دو ماه گذشته در این کشور کشته شدند، مردم را برای امروز به تظاهراتی با نام جمعه شهدا فراخوانده بودند. همزمان طرفداران علی عبدالله صالح در اطراف کاخ ریاست جمهوری تجمع کردند. روز پنجشنبه انفجاری در یک کافه شلوغ توریستی در میدان اصلی شهر مراکش 16 کشته بر جای گذاشت. بیشتر کشته شدگان جهانگردان خارجی بودند. به گفته یک مقام آگاه مراکشی، ماموران امنیتی و اطلاعاتی فرانسوی برای کمک به تحقیقات به مراکش می روند. 6 نفر از کشته شدگان این انفجار شهروندان فرانسه بودند. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه امروز تهران در سخنانی که آشکارا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را هدف داشت گفت اطاعت از ولایت فقیه بر مسئولان کشور بدون تردید واجب شرعی و قانونی است و حتی در طرح هدفمندی یارانه ها اگر حمایت رهبری نبود این طرح به بار نمی نشست. احمد خاتمی افسود از مسئولان کشور انتظار می رود طوری عمل نکنند که القا کننده حاکمیت دوگانه در کشور باشد. این در حالی است که سکوت معنادار محمود احمدی نژاد در مقابل حکم آیت الله خامنه‌ای برای ابقای وزیر اطلاعات ادامه دارد و احمدی نژاد در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کند. مراسم ازدواج پرنس ویلیام و کیت میدلتون در کلیسای وست مینستر لندن امروز برگزار شد. مراسم عقد را اسقف کلیسای کانتربری به جای آورد. بدین مناسبت حدود 1 میلیون نفر از سراسر بریتانیا و دیگر کشورهای جهان در خیابانهای لندن گرد آمدند و برآورد می شود که 2 میلیارد نفر نیز در جهان از طریق تلویزیون تماشاگر این مراسم بودند. مدیر کل وزارت بهداشت حسن آقاجانی گفت در پی رهاسازی دو بیمار از بیمارستان امام خمینی مدیر این بیمارستان برکنار شد. با این حال به گفته ای وی رئیس مجتمع بیمارستانی امام برکنار نشده است. این مجتمع شامل بیمارستان امام، مرکز طبی کودکان و بیمارستان ولیعصر می شود.
سپاس شاهین بشیری بود با آخرین خبرها و اما آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. تحریم‌های یک جانبه علیه سوریه. اتحادیه اروپا امروز درباره وضع تحریم علیه حکومت بشار اسد به خاطر سرکوب معترضان تصمیم گیری می‌کند. انتقاد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از دخالت رهبر جمهوری اسلامی در ماجرای عزل وزیر اطلاعات.
استقلال قوا به طور کلی دیگه داره از بین میره، برای اینکه همین رئیس دولت که میخواد از اختیار خودش استفاده کنه برای عزل یکی از وزرا، میبینیم رهبری ورود پیدا میکنه.
و بریتانیا غرق در جشن و شادی. پرنس ویلیام شاهزاده بریتانیایی با دختری از یک خانواده عادی ازدواج کرد. با ما بمانید تا بیشتر بشنوید. در پی مخالفت چین و روسیه با محکومیت سوریه در شورای امنیت سازمان ملل به خاطر سرکوب خونبار معترضان در این کشور، اتحادیه اروپا در نظر دارد در گردهمایی روز جمعه خود در شهر بروکسل به بررسی تحریم‌های یک جانبه علیه حکومت سوریه بپردازد. توقف صدور سلاح و اعطای وام، ممنوعیت سفر مقام‌های حکومتی سوریه به کشورهای اتحادیه اروپا، بستن حساب‌های بانکی و توقیف دارایی‌های آنها از جمله تحریم‌های احتمالی علیه سوریه خواهد بود. در این باره بیشتر بشنوید از همکارم شهرام میریان.
شهر بروکسل پایتخت بلژیک روز جمعه شاهد گردهمایی 27 تن از سفیران دائمی اتحادیه اروپا است. بر پایه یک سند کاری، این سیاستمداران از سوی وزیران خارجه خود مأموریت دارند درباره تحریم‌های هدفمند و یک سویه‌ای علیه دستگاه رهبری سوریه به رایزنی بنشینند. پیش از این همایش اکثر کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا از جمله آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، بلژیک، هلند و اتریش سفیران سوریه را احضار کرده و با لحنی شدید اوجگیری عملیات خشونت‌آمیز علیه معترضان خیابانی در شهرهای سوریه را محکوم کردند. به این سفیران همچنین تأکید شد که دستگاه حکومتی سوریه ضمن برقراری دیالوگ و گفتگو با معترضان، مخالفان و دیگراندیشان باید به میثاق جهانی حقوق بشر هم احترام بگذارد. در آستانه گردهمایی امروز سفیران دائمی اتحادیه اروپا، سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، به خبرنگاران در بروکسل گفته است همه گزینه‌ها علیه سوریه روی میز است. به این ترتیب به نوشته روزنامه‌ها، دست سفیران دائمی اتحادیه اروپا در همایش روز جمعه خود باز است. قطع صدور اسلحه به سوریه یکی از این گزینه هاست. با اجرای این تحریم هدفمند، اتحادیه اروپا در نظر دارد جلوی دستور تیراندازی به معترضان خیابانی در سوریه گرفته شود. بر پایه یک سند کاری که از سوی وزیران خارجه کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا تدوین شده، از ممنوعیت سفر مقام‌های کلیدی رژیم بشار اسد به این کشورها، بستن حساب‌های بانکی و توقیف دارایی‌های آنها هم سخن به میان آمده. سوای اینها، در چارچوب یک برنامه کمکی، اتحادیه اروپا پذیرفته است از امسال تا دو سال دیگر مبلغ 129 میلیون یورو به سوریه یاری رساند تا این پول صرف اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور شود. افزون بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا هم همراه با بانک سرمایه‌گذاری اروپا هزینه چند طرح آبادانی و عمرانی در سوریه را ارزش بیش از 1,300,000 یورو تأمین کرده که در صورت اعمال تحریم‌های هدفمند اتحادیه اروپا علیه سوریه، همه این کمک‌ها و طرح‌ها نقش بر آب می‌شود. در این میان اما کمک به سازمان‌های غیر دولتی سوریه همچنان به قوت خود باقی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین گروه‌های اصلاح طلب در ایران، با انتشار بیانیه‌ای اختلافات پیش آمده میان محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر سر عزل وزیر اطلاعات را تکمیل پروژه‌ای دانسته که از سال‌ها قبل در تلاش بوده جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی و حاکمیت مطلقه فردی تبدیل کند. مجاهدین انقلاب اسلامی در این حال در این اطلاعیه اختلافات میان آیت الله خامنه‌ای و احمدی نژاد را به گفته این بیانیه به دلیل اینکه هر دو در نابودی جمهوریت نظام کوشا بودند بی اهمیت دانسته است. در همین باره رجب علی مزروعی، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در خارج از کشور، به این پرسش همکارم مهرداد قاسمفر پاسخ گفته که موضع محوری سازمان مجاهدین در این بیانیه چیست؟
این در واقع نشون میده که پروژه‌ای که میشود گفت به طور مشخص از انتخابات مجلس هفتم کلید خورد برای اینکه حاکمیت رو یک دست کنند و اختیارات حاکمیت رو در اختیار رهبری قرار بدن، این الان به جایی رسیده که بین رهبری و رئیس دولتی که نمایندگی میکرد جریان یک دست حاکمیت رو، سر اختیارات اختلاف افتاده و در واقع میشود گفت که استقلال قوا به طور کلی دیگه داره از بین میره، برای اینکه همین رئیس دولت که میخواد از اختیار خودش استفاده کنه برای عزل یکی از وزرا، میبینیم رهبری ورود پیدا میکنه و با این عزل مخالفت میکنه و ایشون رو ابقا مونه، که این هم مداخله در اختیارات قانونی رئیس دولت هم هست و هم در
خب شنوندگان عزیز عذر میخوام، ظاهرا این مشکل فنی ایجاد شده و ما نمیتونیم الان ادامه گزارش رو براتون پخش کنیم. همکارم در بخش اتاق فرمان داره تلاش میکنه تا این مشکل رو برطرف کنه. برای دریافت آخرین خبرها و گزارش ها همیشه میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، تا در این فرصتی که هست که آخرین فیلتر شکنمونم رو براتون اعلام میکنم. هست آخرین فیلتر شکن های ما دفترابی.com، دفترابی.com، فرهنگ.biz و رادیوفردا.mobi. اینها آخرین فیلتر شکن های ما هستن برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا. همکارانم در تیم رادیو فردا به صورت 24 ساعته آخرین گزارش ها رو برای شما و آخرین خبرها رو روی وبسایت منتشر میکنن. هر زمانی که خبر و گزارشی از رادیو پخش نمیشه، شما میتونید در اونجا در وبسایت ما آخرین خبرها و گزارش رو مطالعه کنید. خب ظاهرا همکارم میگه که مشکل برطرف شده و میتونیم گزارش بعدی رو بشنویم. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه، سیاست‌های دولت را علیه منافع کارگران ایران دانست و اعلام کرد اگر دولت مدعی عدالت است، این عدالت را باید در عمل نشان دهد. پیشتر نیز هفت تشکل کارگری دیگر در قطعنامه مشترکی با انتقاد از شرایط موجود و مشکلات کارگران، مطالبات جامعه کارگری ایران را مطرح کرده بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه خود تعیین حداقل دستمزد ماهانه 330 هزار تومانی برای کارگران، فشارهای سنگین ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، تغییر قوانین مربوط به کار و محاسبه بازنشستگی را نشانه‌های روشنی از سیاست‌های رسمی علیه منافع کارگران توصیف کرد. این تشکل کارگری در ادامه تصویب قانون محدود شدن نامزدی برای دارندگان پایین تر از کارشناسی ارشد در مجلس را اقدام دیگری علیه منافع کارگران دانست و نوشت رسما از حضور توده کارگران در مجلس ممانعت به عمل آمد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین با انتقاد از گستردگی کار کودکان، افزایش بیکاری، رواج قراردادهای موقت و سفید امضا و افزایش شکاف طبقاتی افزود، حداقل دستمزد ماهانه 330 هزار تومانی کفاف تامین یک زندگی بخور و نمیر را نمی‌دهد، ضمن آنکه در تعداد زیادی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی و خدماتی حقوق کارگران برای ماه‌های طولانی به تعویق می‌افتد. افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان و تشکل‌های کارگری از سوی حکومت نیز در بیانیه سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه مورد توجه قرار گرفته است. این تشکل کارگری نوشته است متاسفانه دولت کوچکترین تلاش‌های کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل خود را با زندان و بازجویی و اخراج از کار پاسخ می‌دهد. در سالیان اخیر شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از کار اخراج و چند تن از آنان به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در بیانیه خود اشاره کرده است که به رغم این سیاست دولت، اعتراض‌های روبه رشد در واحدهای صنعتی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که کارگران ایران نیز مانند کارگران مصر، فرانسه و آمریکا برای دفاع از حقوق خود و برای یک زندگی انسانی و شرافتمندانه می‌کوشند. این تشکل کارگری در بیانیه خود خواسته هایی را مطرح کرده است که ممنوعیت کامل و فوری کار کودکان، لغو فوری و بدون قید و شرط همه قراردادهای موقت و سفید امضا و برابری کامل بین زن و مرد در مناسبات کار از جمله آنها هستند. آزادی کامل حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری، آزادی حق اعتصاب برای کارگران، آزادی بیان و اجتماعات، آزادی زندانیان عقیدتی و فعالان کارگری، افزایش سطح حداقل حقوق کارگران با توجه به میزان واقعی تورم و اعلام رسمی اول ماه مه به عنوان روز جهانی کارگران از دیگر خواسته‌های مطرح شده از سوی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هستند.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
به ما بی اعتماد نباشید. این عنوان گروهی 50 نفره از پناهجویان ایرانی در شهر گوتنبرگ سوئد است که بیش از 60 روز از در کلیسایی در این شهر تحصن کردند تا شاید دولت سوئد پاسخ مثبتی بدهد به درخواست پناهندگی آنها. 15 نفر از این 50 پناهجوی ایرانی که از 2 تا 12 سال است در انتظار موافقت با درخواست پناهندگی خود به سر میبرند، بنا دارند از دوشنبه 12 اردیبهشت اعتصاب قضا کنند. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با مهدی شیخ نجدی، سخنگوی 50 پناهجوی ایرانی در سوئد، از او درباره ماجرای آنها پرسیده است.
بیشتر این پناهنده ها قبل از سال 2005 اومدن و ما در سال 2005 یک قانونی رو داشتیم به اسم امنستی یا عفو عمومی که به تمام پناهنده هایی که قبل از این تاریخ، یعنی 15 نوامبر 2005 اومده بودن، اقامت دادن، به غیر از پناهنده هایی که مجرد بودن و ایرانی بودن که یه جور حق این بچه ها ضایع شد و ما صبر کردیم تا دوباره نوبت ما بشه. بعد از اون تاریخ 4 سال گذشت و پرونده بچه ها بر طبق قانون دولت سوئد دوباره باز شد و ما امیدوار بودیم این بار به شکل سخاوتمندانه تری و واقع بینانه تری نسبت به شرایط ایران با بچه های پناهنده برخورد بشه، اما باز هم دیدیم که دولت سوئد سرسختانه برخورد کرد، مخصوصا دولت حاکم سوئد که دولت دست راستی هست و خیلی سریع و بدون هیچ نگاه صادقانه جواب گروه پناهندگانی که از 2005 مونده بودن منفی داد و این جرقه ای شد برای اینکه ما به عنوان پناهندگانی که بیشتر از 5 سال تو سوئدیم، یعنی بین 5 تا 12 سال تو سوئدیم، حرکتی رو آغاز کنیم برای یه تحسن و این تحسن رو آغاز کردیم.
آقای شیخ نجدی، مشکلی که دولت سوئد برای اعطای پناهندگی به این افرادی که شما بهش اشاره کردید و توضیح دادید داره چه هستش؟ چه دلیلی رو برای اینکه این حق شامل این پناهجویان ایرانی نمیشه مطرح میکنند؟
ما یه سری مشکلات قوانین و کاغذبازی رو در دولت سوئد داریم. اولین مشکل اینه که هر از گاهی قوانین عوض میشه و در تعویض این قوانین یک سری از پناهنده ها حقشون خورده میشه، مثل همون قانون 2005 که پرونده ها بررسی نشد. مشکل دومی که 2 تا پرونده‌ای که کاملا شبیه به همن، یکیشون جواب مثبت میگیره و دیگری منفی میگیره و جواب اداره مهاجرت به این سوال هم اینه که انسان ها هستن که قوانین رو تعریف میکنن و اون قاضی که رأی میده اونه که تصمیم میگیره و خودشون هم میدونن که این مشکل هست ولی کاری براش نکردن. و قدم سوم این که دولت سوئد به شکلی شرایط ایران رو وقتی ما باشون حرف میزنیم مثل شرایط دولت خاتمی میبینن و ما وقتی براشون توضیح میدیم که دولت خاتمی مقطع کوتاهی بود در حکومت جمهوری اسلامی و الان دولت احمدی نژاد که سر کاره و شرایط کاملا متفاوت شده، بینش واقع بینانه از شرایط امروز ایران ندارن و به خاطر همین با ما همچنان سرسختی میکنن.
آقای شیخ نجدی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارشی از وضعیت همین گروه 50 نفره‌ای رو که شما بهش اشاره می‌کنید رو در یکی از مطالبش آورده و آوردند که انکار هویت و دین و حتی تغییر نام یکی از مواردی هستش که پناهجویان مجبور هستن در سوئد تن به اون بدن. آیا واقعا اداره مهاجرت سوئد اگر نام یک پناهجویی نام‌های اسلامی باشه امکان این که به اون پناهجو پناهندگی بده کمتر هست؟
نه، من فکر نمی کنم اینجوری باشه. اینها طبیعتا از سایت های که وابسته به جمهوری اسلامی عادت کردیم ما دروغ ها رو بشنویم، اصلا این گونه نیست. حتی ما پناهجوهایی رو داریم اینجا که مسیحی شدن ولی که بهشون اقامت تعلق نگرفته. در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، جامعه سوئد، آزادی های مذهبی و آزادی های فکری هست، انسان ها حق دارن که هر گونه که مایلن انتخاب کنن. بعضی ها هم مایلن که بعد از این سالهایی که در اینجا هستن و ارتباطی که با جامعه اینجا دارن تغییر روش بدن برای فکر کردن و تغییر روش بدن برای چیز، اما این تأثیر چندانی در گرفتن اقامت ندارن.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
پرنس ویلیام، بزرگترین فرزند چارلز شاهزاده ویلز، ولیعهد بریتانیا، امروز در لندن با کیت میدلتون، دختری از خانواده عادی، ازدواج کرد. بدین مناسبت حدود 1 میلیون نفر از سراسر بریتانیا و دیگر کشورهای جهان در خیابانهای لندن گرد آمدند و برآورد می شود که 2 میلیارد نفر نیز در جهان از طریق تلویزیون تماشاگر این مراسم بودند. همکنون همکارم شهران تبری در لندن پشت خط تلفن است تا برامون بیشتر از این مراسم بگه. خانم تبری؟
بله، با سلام به شما و شنوندگان. سلام. برنامه اون چیزی که مردم میتونستن ببینن کم و بیش تموم شده، ولی و بعد از اون بوسه مشهور توی بالکن عروس داماد و مهمونا رفتن به داخل، ولی چند لحظه پیش، تقریبا 1 ربع پیش، عروس داماد از کاخ ملکه بعد از یک مهمونی عصر که داشتند رفتن به محل اقامت پرنس ویلیامز که همون محل اقامت پدرش هم هست، و از کاخ ملکه با اتومبیل پدرش، با اتومبیل سربازی، عروس و داماد رفتند و خیلی مردم هیجان زده شدن باز هم و تماشا میکردند. و همزمان همکارای ویلیامز که خب یک خلبان هلیکوپتر هستش در نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا، همکاراش اون هلیکوپتری رو که اون باهاش به ماموریت میره بالای سر ماشین به پرواز درآوردن. این تا حالا آخرین صحنه تماشایی این عروسی بود تا اونجا که میتونیم ببینیم.
خب خانم تبری، شاید این سوال برای بعضیا پیش بیاد که توی قرن 21 و در حالی که بریتانیا خب یکی از کشورهای دموکراتیک، یعنی دموکراسی های قدیمی هستش، خانواده سلطنتی چه جایگاهی داره؟ نظر مردم چی از کلن؟ آیا محبوبیت اینها خیلی بالاست؟
قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، اجازه بدین یک نقل قولی بیارم از سایمون شارمن، مورخ خیلی مشهور و مورد احترام انگلیسی که در این مراسم رو نظاره میکرد و اظهار نظر میکرد. او گفتش که یکی از مهمترین اتفاقایی که باعث شده سلطنت اینچنین دوام داشته باشه در انگلیس و اینچنین بین مردم محبوبیت داشته باشه این هست که در بالای سیاست ایستاده و به سیاست کاری نداره. همینطور نهاد مذهب در این جامعه، حتی اونهایی که مذهبی نیستن به اون احترام میگذارن و برای رهبران مذهبیشون احترام فوق‌العاده‌ای قائلن که مردمان بسیار تحصیل کرده و فهمیده‌ای هستن. این به خاطر این هست که هیچ کدوم از این دو نهادی که باید در جامعه برای همیشه، یعنی جامعه انگلیس انتخاب کرده که بمونن، بالای سیاست قرار دارن. سیاست یک مقوله‌ایه که میاد و میره، اشتباه میکنه، غلط میکنه، مردم باهاش بد میشن، ولی این میره، یکی دیگه میاد. ولی نهاد سلطنت و نهاد مذهب خودشون رو بالای این نگه داشتن، به همین دلیل مردم با اونها دشمنی پیدا نکردن و این دلیل موفقیت سلطنت در این مملکت خونده شده از طرف سایمون شارمن. و یک نکته دیگه‌ای که خیلی مهم هست به نظر من و باز هم نقل قول می‌کنم از آقای سایمون شارمن، این هست که گفت امروز 2 ازدواج اتفاق افتاد در بریتانیا، یک ازدواج بین ویلیام و کیت و یک ازدواج بین خاندان سلطنتی و مردم بریتانیا.
یعنی که نزدیکتر شدن خانواده سلطنتی، محبوب‌تر شدن. آیا علتش این است که کیت میدلتون از یه خانواده غیر سلطنتی، خانواده عادی هستش، دلیلش اینه؟
دقیقاً همینطور هستش. یعنی ویلیام نشون داد که یک مرد امروزی هست، روح مردم رو درک کرده، فهمیده که اون خاندان سلطنتی باید رفرم بشه، باید دچار اصلاحات بشه، باید مدرن بشه، جوان بشه تا بتونه دوام پیدا بکنه. با بالای سیاست موندن و دخالت در سیاست نکردن یک مقوله است، یک مقوله دیگه این هست که با مردم به پیش بیاد، مثل مردم باشه. شما اگر تمهای این عروسی رو نگاه کنید میبینید که همش مسائلی هستش، مواردی هستش که با مسائل امروز پیوند داره. مثلا تو خود وستمینستر ابی، دکور وستمینستر ابی همش با طبیعت بود، سبز، درخت، و این درخت ها رو بخوان ببرن هر جاهای مختلف بریتانیا بکارن. دو مرتبه گلا همه از خود انگلیسی بودش، بریتانیایی بود. آهنگ این مراسم که موزیسین خیلی مشهوری که مورد علاقه چارلز و کیت میدلتون بودش هستش، هیوبرت پری درست کرد که آهنگ مخصوصی رو درست کرد برای اونها به اسم سخن عشق که خودشون انتخاب کرده بودن. همه چیزا جوون بود و امروزی بود، مدرن بود، ساده بود، و اون چهره قدیمی و سنگین و پرتمطراق سلطنتی رو فقط ازش اون مراسم و سنت که به صورت پاجنتری بهش میگن، جلال و جبروت، اون رو نگه داشتن. ولی عروس و داماد همه چیشون ساده و امروزی بود، برای همین مردم عاشقشون شدن و گفتن اینا مثل خودمون هستن. خیلی ها تو خیابون لباسای اینا رو تقلید کرده بودن، شکلشون رو تقلید میکنن. یک نکته دیگه این که شما، خیلی جالبه که در 5000 نقطه این مملکت، شهر و دهکده و خونه و غیره، مهمونی به خاطر کیت و ویلیام دادن. در خود دانینگ استریت، مقر نخست وزیری، کارمندای دانینگ استریت توی حیات مهمونی دادن. هر جا که شما میرین امروز میبینین که مهمونی هستش، مهمونیایی که مردم دادن برای کیت و ویلیام تو خونه خودشون، تو محل خودشون، تو میدون شهر خودشون. این خودش نشون میده که مردم چقدر به اینها علاقمند هستن و برای خاندان سلطنتی یک موفقیت بزرگی بوده این ازدواج.
خب همینطور که گفتین خانم طبری، پس احتمالاً کلید این محبوبیت رو باید در سمبولیک بودن نهاد سلطنت در بریتانیا جستجو کرد.
دقیقاً در ورای سیاست قرار گرفتن و دو موضوع، یکی ورای سیاست قرار گرفتن و یکی دیگه همپا شدن با مردم و تغییر پیدا کردن.
ممنون خانم طبری، متاسفانه دیگه وقت نداریم. خیلی ممنون که با ما بودید، لطف کردید. متشکرم، روزتون بخیر.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب در اینجا هم فرصتی است تا بعد از شنیدن از عروسی سلطنتی در بریتانیا سریع هم بزنیم به دنیای ورزش و خبرهای ورزشی رو بشنویم و از همکارم فریبرز غریب.
روز گذشته در ورزشگاه آزادی تهران خبرنگاران در اعتراض به رفتار نیروی انتظامی کنفرانس مربیان دو تیم پرسپولیس مس کرمان را تحریم کردند. روزنامه اینترنتی جهان ورزش در این باره نوشته است پس از بازی پرسپولیس مس، مسئولان حراست و ماموران نیروی انتظامی به تصویربرداران تلویزیونی و خبرنگاران نوشتاری اجازه استقرار در کنار زمین را ندادند و به همین دلیل خبرنگاران نشست مطبوعاتی بعد از این مسابقه را تحریم کردند. بعد از این ماجرا عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ برتر در جمع خبرنگاران در ابتدا گفت
من با شما که تو نبودین مسابقه نمی‌کنم، ببخشید.
و بعد از اصرار خبرنگاران دلیل این کار را این گونه عنوان کرد:
نمایندگان اف سی میخوان بیان بازدید، میخوان بیان بازی های ما را ببینن. تو مسابقاتی که نمایندگان اف سی میما چند تا گزارش دادن که رعایت نشد.
در آغاز هفته 32 لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، روز پنجشنبه دو تیم استقلال و ذوب‌آهن به سود سپاهان در مقابل حریفان مساوی کردند. استقلال تیم دوم جدول در بوشهر در مقابل شاهین به تساوی بدون گل رسید و ذوب‌آهن تیم سوم در اصفهان در مقابل فولاد خوزستان یک بر یک متوقف شد. سپاهان صدرنشین اگر امروز در آبادان بتواند از سد محکم صنعت نفت بگذرد، نیمی از راه قهرمانی را طی کرده. دیروز همچنین پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در برابر تیم مس کرمان بدون گل مساوی شد و به مکان چهارم جدول صعود کرد. چند خبرگزاری از سانسور شدن سوالات خبرنگاران در کنفرانس خبری کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، خبر دادند. فارس نوشته است در این نشست خبری که روز پنجشنبه انجام شد، برخی از سوالهای خبرنگاران مقابل چشم سرمربی پرتغالی سانسور شد. ایسنا هم از قول خسرو والیدزاده، مدیر رسانه‌ای تیم ملی، دلیل این کار را کم بودن زمان و حاشیه‌ای بودن سوالات برخی از خبرنگاران اعلام کرده است. در دور رفت مرحله نیمه پایانی اروپا لیگ دیشب شب پیروزی تیم‌های پرتغالی بود. پورتو در خانه با نتیجه پرگل 5-1 ویارئال اسپانیا را شکست داد تا در بازی برگشت با خیالی آسوده به میدان برود. بنفیکا هم 2-1 همشهریش براگا را شکست داد. بازی‌های برگشت پنجشنبه آینده برگزار خواهد شد. و در آلمان هفته 32 مسابقات فوتبال بوندسلیگا 1 امشب با 2 بازی آغاز می شود که طی آن وردر برمن میزبان وولفسبورگ است و تیم فانوس به دست سانت پائولی به میهمانی کایزرسلاوتر می رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران. ممنون که تا این لحظه با ما بودین و امیدواریم که در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم همچنان با ما بمونید. در این بخش شرمنده برنامه پیک فرهنگ خواهید بود، اما پیش از اون دعوت میکنم آخرین خبرها رو بشنوید از همکارم شاهینه بشیری.
با سلام مجدد. مراسم ازدواج پرنس ویلیام و کیت میدلتون در کلیسای وست‌مینستر لندن امروز برگزار شد. مراسم عقد را اسقف کلیسای کانتربری به جای آورد.
ویلیام آرثر فیلیپ لوئی، wilt thou have this woman to thy wedded wife to live together according to God's law in the holy estate of matrimony.
به بدین مناسبت حدود 1 میلیون نفر از سراسر بریتانیا و دیگر کشورهای جهان در خیابانهای لندن گرد آمدند و برآورد می شود که 2 میلیارد نفر نیز در جهان از طریق تلویزیون تماشاگری این مراسم بودند. حدود 1900 میهمان از جمله دیوید بکهام، فوتبالیست مشهور، التون جان، خواننده و کمدین پرطرفدار انگلیسی مستر بین نیز در مراسم ازدواج شاهزاده ویلیام و کیت میدلتون حضور داشتند. پرنس ویلیام ولیعهد آینده بریتانیا است. لباس شخصی ها به تظاهر کنندگان در یمن تیراندازی کردند. تظاهرات گسترده علیه حکومت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز در شهرهای مختلف یمن ادامه داشت. گروه های اپوزیسیون یمن به یاد بوده 130 نفری که در تظاهرات 2 ماه گذشته در این کشور کشته شدند، مردم را برای امروز به تظاهراتی با نام جمعه شهدا فرا خوانده بودند. گروه‌های حقوق بشری سوری به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که محله سبقه در حومه دمشق شاهد تظاهراتی گسترده بوده است. همین گزارش‌ها حاکی است که ماموران برای پراکندن تظاهر کنندگان به شلیک گاز اشکاور پرداختند. فعالان سیاسی سوریه تحت عنوان جمعه خشم مردم را امروز برای ادامه حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت بشار اسد به تظاهرات فراخوانده بودند. دولت مراکش میگوید القاعده نیز در میان مظنونین انفجار خونین روز پنجشنبه قرار دارد. روز پنجشنبه انفجاری در یک کافه شلوغ توریستی در میدان اصلی شهر مراکش 16 کشته بر جای گذاشت. بیشتر کشته شدگان جهانگردان خارجی بودند. به گفته یک مقام آگاه مراکشی، ماموران امنیتی و اطلاعاتی فرانسوی برای کمک به تحقیقات به مراکش میروند. 6 نفر از کشته شدگان این انفجار شهروندان فرانسه بودند. احمد خاطبی، خطیب نماز جمعه امروز تهران، در سخنانی که آشکارا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را هدف داشت گفت اطاعت از ولایت فقیه بر مسئولان کشور بدون تردید واجب شرعی و قانونی است و حتی در طرح هدفمندی یارانه ها اگر حمایت رهبری نبود این طرح به بار نمی نشست. احمد خاتمی افزود از مسئولان کشور انتظار می رود طوری عمل نکنند که القا کننده حاکمیت دوگانه در کشور باشد. این در حالی است که سکوت معنادار محمود احمدی نژاد در مقابل حکم آیت الله خامنه ای برای ابقای وزیر اطلاعات ادامه دارد و احمدی نژاد در جلسات هیئت دولت شرکت نمی کند.
با سپاس. آخرین خبرها رو می شنیدید از شاهینه بشیری. و در اینجا همطور که گفتم نوبت می رسه به برنامه هفتگی پیک فرهنگ. این هفته از جمله از کیک تولد سیمین دانشور می شنویم با 90 شمع روشن و از آثار صادق هدایت بر روی صحنه نمایش. پیک فرهنگ کاری از امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با آلبومی از روان زخم ها و معجزه ها، ارمغان سفر بلغارستان،
یه فضای از دوستی و همیاری ایجاد شد که به خصوص زنان درد دلشون رو با ما بازگو کنن.
با 90 سالگی سیمین دانشور، نویسنده سبوشون، استاد و چهره پیشکسوت نویسندگان ایران، در گفتگو با عباس معروفی نویسنده و فرشته داوران ناقد.
بهترین کار خانم دانشور همون سبوشون بود.
رمانی نبوده که بگی مثلا کهنه شده، همیشه نو و تازه است.
و با بررسی قابلیت روی صحنه بردن آثار صادق هدایت، در گفتگو با نیلوفر بیزایی کارگردان تئاتر.
بهار توی تئاتر قابل پرداخت هست.
روز جمعه، رونمایی از کتاب آلبوم عکسی رهاورد سفر به بلغارستان در تورنتو، تازه ترین کتاب بابک سالاری، عکاس و مستندساز ایرانی مقیم مونترال، و دیانا ایوانووا، خبرنگار بلغار. پس از کتاب مشترک این دو، خیابان من حاصل سفر به کوبا، و پس از کتاب عکس‌های دیگر بابک سالاری از کوبا به نام چهره‌ها، بدن‌ها و شخصیت‌ها، و کتاب عکس دیگر او به نام به یاد مردم افغانستان، بابک سالاری اولین میهمان این هفته پیک فرهنگ است. آیه بابک سالاری، مردا و زنان سالمندی که عکسشون در این کتاب آمده خیلی بی‌پرده از خصوصی ترین جزئیات زندگیشون با شما گفتن. مثلا تنها چهره بشاش کتاب، زن سالمند 73 ساله‌ای، گفته ازدواجش در 20 سالگی مبتنی بر عشق نبوده، یا دیگری که میگه با مردی بسیار مسن‌تر از خودش در 16 سالگی ازدواج میکنه به خاطر اینکه اون مرد خونه داشته اون موقع. تفاوت فرهنگی علت این رکی و صراحته، یا شما در به وجود آوردن فضای مناسب برای بیان این گفته ها سهمی داشتین؟
هر دو نقش داشتن. یکی این که بلغارستان یه مرزی هست بین غرب و شرق و خصوصیت اروپایی میچربه، و من فکر میکنم که به این دلیل زنان به راحتی تو این سن حرف میزنن. و یکی دیگه این بود که من به خاطر همکارم دیانا ایوانووا که در این قضیه با من همکاری میکرد، یه فضای از دوستی و همیاری ایجاد شد که به خصوص زنان این موقعیت پیدا کردن درد دلشون رو با ما بازگو کنن. و شاید به خاطر اینه که این انزوایی که مخصوصا زنان سال خورده باش درگیر هستن باعث شد که این زخمای کهنه باز بشه، و من فکر میکنم این گوشه ای از همون ترامایی هست که این بخش از مردم بلغارستان تو دهات باش درگیرن. بنابراین نوعی شاید خود درمانی بود برای بیان دردی که از گذشته به خودشو هم میکردن.
در کتابای دیگتون که به افغانستان و کوبا پرداخته بودید، فقر تصویر میشد توش. آیا موضوع فقر بود که شما رو برد به اون منطقه؟
این بخش از بلغارستان، شمال غربی بلغارستان، یکی از 6 منطقه فقیر اتحادیه اروپا است و در حقیقت جایگاه اول رو توی لیست داره. اون چیزی که باعث شد که من و همکارم دیانا ایوانووا به سراغ این موضوع بریم، اول این بود که بعد از اینکه دولت سوسیالیستی بلغارستان 21-22 سال پیش سقوط کرد، بخشی از مردم بلغارستان به خاطر وضعیت اقتصادی و شرایط جدیدی که ایجاد شده بود مجبور شدن به خاطر تنگ دستی و سطح بالای زندگی در شهرها و روستاها برن و زندگی جدید رو اونجا آغاز کنن. یه بخشی هم زندگی داشتن اونجا. این بخش از مردم بلغارستان در یک شرایطی قرار گرفتن که این شرایط باعث شد که انزواشون بیشتر از حد معمولی بشه و به طور کلی ارتباطشون با جهان خارج قطع شد. یکی این که نفهمیدن این پروسسی که اتفاق افتاد توی بلغارستان شرایط جدید چی هست، و کلن از همون شرایط قدیمی وارد روستاها شدن و این براشون یک ابهام بزرگی بوده و هست هنوز. و از طرف دیگه به خاطر اینکه ارتباطشون با نسل جوان قطع شده و با رفتن زنان بلغاری از همین منطقه به کشورهای مثل ایتالیا، یونان برای به دست آوردن پولی بیشتر، یه شرایطی ایجاد شده که این شرایط باز ساختار سنتی خانواده رو توی بلغارستان عوض کرده و سال خوردگان رو تو وضعیت خیلی استثنایی قرار داده. بنابراین این شرایط باعث شد که ما به سمت این سوژه بریم و فقط مسئله فرق نبود. فرق یکی از چیزایی بود که به چشم می‌خورد توی این بخش بلغارستان و من و دیانا فکر کردیم که اون چیزی که امروز زخم انسانی رو توی این بخش از بلغارستان داره در حقیقت بیشتر می‌کنه انزوایی هست که آدما به شکل روزمره باشون درگیرن و ما سعی کردیم که یه مقداری اگه بتونیم دریچه‌ای به سمت این بخش از مردم باز کنیم. باعث شد که قضیه بیشتر مطرح بشه و امروز یکی از کارهایی است که توی بلغارستان خصوصا با این که در گالری ملی بلغارستان تو شهر سوفیا نمایش داده شد، مطبوعات و تلویزیون توجه زیادی نشون دادن، موضوع مطرح شده و ما خیلی خوشحالیم که این اتفاق افتاد.
خب افغانستان، کوبا، حالا بلغارستان و برنامه بعدی هم دارین برای یه خطه دیگه، این شد سه تا قاره.
فکر کنم بعد از یه دوره کار طولانی از قاره‌های مختلف دلم میخواد که بازگشتی به خیشتن داشته باشم که اگه بشه به شکل یک بایوگرافی در بیاد، ویدیو هست، نوشته هست و عکس، یکی دو سال دیگه بتونم بیرونش بیارم. و از طرف دیگه دوست دارم که یه سفر به افریقا داشته باشم، بخش جنوبی افریقا، و ممکنه این عملی بشه.
Traumas and Miracles، روانزخم‌ها و معجزه‌ها، بابک سالاری و کتاب عکسی تازه از بلغارستان. پنجشنبه سیمین دانشور، نویسنده سبوشون، پرفروش‌ترین کتاب ادبی ایران با تیراژ بیش از 400 هزار نسخه، تولد 90 سالگیش را در خانه‌اش در تهران جشن گرفت. در کنار خواهرش سونیا، مسعود جعفری استاد ادبیات دانشگاه تهران و علی دهباشی سردبیر فصلنامه بخارا. سیمین دانشور زاده شهر حافظ و سعدی است. در 8 اردیبهشت ماه سال 1300 و علاقش به زادگاه هم در شیرازی بینام، نام مستعاری متجلی است که در حدود 20 سالگی برای اولین نوشته‌هایش برگزید و هم در معروف‌ترین اثرش سبوشون که رویدادهای استان فارس را در دهه 1320 بازتاب می‌دهد. سیمین دانشور 28 ساله بود که دکترای ادبیاتش را زیر نظر فاطمه سیاح و بدیع‌الزمان فروزانفر استادان صاحب نام دانشگاه تهران گرفت. با تکمیل رساله‌ای به نام علم الجمال و جمال در ادبیات فارسی تا قرن هفتم، اما حتی یک سال پیش از آن در سال 1327 آتش خاموش اولین مجموعه داستان کوتاه خود را منتشر کرده بود، تلاشی که از جمله مشوقانش یکی همان فاطمه سیاح بود و دیگری صادق هدایت، نویسنده فقید معاصر. سال بعد از تکمیل دکترا بود که با جلال آل احمد مقاله نویس و چهره شاخص و بحث برانگیز قلمزنان و روشنفکران ایران ازدواج کرد و بعد از آن در سال 1331 با بورسی برای تحصیل رشته زیباشناسی به دانشگاه استنفورد در ایالت کالیفرنیای آمریکا رفت. پس از بازگشت به ایران به تدریس پرداخت. اول در هنرستان هنرهای زیبا و بعد از سال 1338 در سمت استاد در دانشگاه تهران، هم در تاریخ هنر و هم در باستانشناسی. حاصل نزدیک 7 دهه تلاش ادبی سیمین دانشور از جمله این هاست: 3 مجموعه داستان، 4 رمان که درباره سرنوشت آخرین آنها اما و اگرهایی هست، و در زمینه ترجمه سرباز شکلاتی از جورج برنارد شاو، دشمنان از آنتوان چخوف، بنالوطن از آلن پیتون و داغ ننگ از ناتانیل هاثورن، و آثاری غیر داستانی از جمله غروب جلال، روایت بحث برانگیز درگذشت همسر، و 2 جلد نامه های جلال آل احمد به سیمین دانشور و 2 جلد نامه های سیمین دانشور به جلال آل احمد، به ویراستاری مسعود جعفری. برای بررسی کارنامه ادبی سیمین دانشور اول به سراغ فرشته داوران می رویم، ناقد ادبی، مدرس زبان فارسی و مورخ در شهر برکلی ایالت کالیفرنیای آمریکا.
<تص->
خانم فرشته داوران، نقدی که شما مدت‌ها پیش به سبوشون سیمین دانشور نوشتین در محافل ادبی ایران در همان زمان بحث شد و آوازش به سیمین دانشور هم رسید. شاخصه این داستان یوسف و به ویژه زری با روایت زری از رویدادهای استان فارس در دوران جنگ دوم جهانی رو مرور کنیم در 90 سالگی سیمین دانشور.
والا نقدی که من نوشتم به اون کتاب واقع فقط به اون کتاب نپرداخت، بلکه یه مقایسه بود از دو رمان، رمان خانم دانشور سبوشون و رمان سگ و زمستان بلند شهرنوش پارسیپور. در اون موقع به پیشکسوتی خانم دانشور، تقدم زمانیشون، اینکه واقعا نویسنده‌ای بودن که به هر حال در همون موقع هم قطبی بودن، در اون مورد من هیچی نگفتم، برای اینکه تقریبا این یه چیزایی بودش که فرض من بود که خب همه میدونن جلال آل احمد و خانم دانشور به صورت دو قطب ادبیات و فضای روشنفکری زمان ما هستن. تنها چیزی که اون موقع پرداختم این بود که این دو سبک، این دو نویسنده رو کجا برده، و چون خود من سبک مدرن رو ترجیح میدادم به سبک کلاسیک، که مثلا سبک کلاسیک که در ایران خیلی مثل آقایونی مثلا احمد محمود، افغانی، دولت آبادی سبک کلاسیک می نویسن، ولی من سبک مدرن رو بیشتر دوست داشتم که به نظرم می آمد که جالبتره، پیچیده‌تره. مثلا بوفکور هدایت وانای مدرن در ایران کمتر نوشته شده بود، الان ها خیلی می نویسن، بعد از انقلاب خیلی رمان مدرن می نویسن، و خانم دانشورم سبک کلاسیک می نوشتن و خیلی هم خوب نوشته هاشون برای زمان خودشون جالب و پرمغز و شیرینه. منتها چیزی که من تو نقد گفتم، مقایسه کردم اون سبک و با سبک مدرن، که همینطور که الان گفتم به نظرم یاد سبک پیچیده تریه، برای فضای ما مناسب تره، چون مثلا توالی زمان و مکان نداره، از لحاظ راوی وحدت مکان توالی زمانی خیلی کارایی میکنه که ذهنیت مدرن رو به نظر من قشنگتر میتونه نشون بده. نخواسته بودم نفی کنم پیشکسوتی خانم دانشور رو، ولی الان فکر میکنم که توی اون نفی اون پیشکسوتی زیاد اشاره نشد و خانم پارسیپور تازه از راه وارد شده بود، بیشتر به این تفاوت دو صف که اشاره شد و اینکه کدوم به نظر من بهتر بیان کرده بود مطلب رو، که خب از نظر من سگ و زمستان بلند بود. اسم مقاله منم بود در جستجوی کسب هویت، و اینکه این دو زن، این دو نویسنده چطوری هویت خودشونو پیدا میکنن. یکی با مرگ شوهرش زری تقریبا جانشین میشه، ولی یک کس دیگه که هوریه با مرگ برادرش تغییر میکنه، طوری که حتی نمیخواد که برادرش هم باشه، میخواد خودش باشه. این دو نکته رو در مورد این دو کتاب گفته بودم، ولی سبوشون فضای دیگه ای رو اصلا توضیح میداد، در شیراز بود و اتفاقاتش اصلا یک اتفاقات تاریخی بود که موقعی که خانم دانشور نوشته بود مدتی اصلا با اون فاصله گرفته بود، یعنی یه رمان تاریخی خیلی زیبایی بود.
حالا جدا از سبوشون، سیمین دانشور چه جایگاهی در ادب معاصر ایران داره؟
اولین زن نویسنده ای که رمان مدرن می نویسه، رمان امروزی، رمان قرن 19 و 20، چون رمان خودش یه فرم ادبی جدید بود دیگه که قرن 19 به وجود آمد، و توی ایران اولین خانومی که رمان نوشت اصلا سیمین دانشور بود، بعد داستان به اصطلاح کوتاه نویس که به سبک رئالیستی نوشته، و خب این چه پایگاهی از این بالاتر که شما اولین نویسنده زن باشین. همیشون هم آقای الاحمد دو تا واقعا نویسنده خیلی خیلی پرکارن، به نظر من هر کدوم یک شاهکار دارن. ما مثلا توی کار آقای الاحمد به نظرم از همه بهتر سنگی برگوریه، اگرچه این همه ایشون مقالات سیاسی نوشته راجع به غرب زدگی و نمیدونم داستانهای متعدد، مدیر مدرسه و اینا، ولی سنگی برگوری که اینو خاطرات نویسیه فهم میکنم یک جای دیگه ای داره در ادبیات ما. و خانم دانشور هم فکر میکنم خیلی پرکاری هستن، که وقتی که آدم اینقدر پرولیفیک که هیچ وقت همه کارهاش شاهکار نیست، همون کافیه که در میون شاهکارم هست، و من فکر میکنم بهترین کار خانم دانشور همون سبوشون بود، تو اونه که من خوندم، البته نمیتونم ادعا کنم همه آثارشون رو خوندم، ولی اونه که خوندم فکر میکنم سبوشون واقعا
یک رمان خیلی به جا موندنی است از دوران ما. خالصه امیدوارم که خانم دانشور از من بابت اون نقد کدورتی نداشته باشم.
میهمان بعدی پیک فرهنگ برای بررسی کارنامه سیمین دانشور عباس معروفی است، نویسنده و مدیر انتشارات گردون در برلن. آقای عباس معروفی، سیمین دانشور که شما همیشه از علاقمندانش بودین و هستید 90 ساله شد. شاخصه کارنامه ادبی و فرهنگی خانم دانشور در بیش از 6 دهه فعالیت چیه؟
ببین، سیمین دانشور یکی از نویسندگانی است که نمیشه اونو مثلا به عنوان نویسنده فصلی یا نسلی بهش آوانس داد و کاراشو بررسی کرد. بسیاری از نویسندگان هستند که خب میگن خب این در بین نویسندگان زن خیلی برجسته است یا در هم بین هم نسلانش خیلی خوبه. سیمین دانشور در درازای تاریخ ادبیات به عنوان یک نویسنده، یک استاد دانشگاه و یکی از اعضای کانون نویسندگان همیشه شاخص بوده و جایگاه خودشو داشته و همیشه در کنار بقیه سنجیده شده و یکی از قله‌های ادبیات داستانی ایرانه.
نوآوریش بیشتر در چه زمینه‌ای بوده؟ سبک، ترجمه، کارهای مختلف؟
سیمین دانشور در زمانی که خب نثر حجازی مطرح بود در جامعه، در زمانی که خب پاورقی نویسانی که یک عده بیشماری هستن مطرح بودن و اونجور داستانهای ساده و قرن 19 مطرح بود، سیمین دانشور با نوشتن رمان سبوشون جایگاه تازه‌ای پیدا کرد. رمانی که بسیار مدرن بود در اون زمان، با یک شاخصه ویژه وارد میدان شد، رئالیسم نمادین، رئالیسمی که با سمبول‌ها بسیار خوب بازی می‌کرد، خوب کار می‌کرد، رفتن به گذشته، برگشتن به امروز، فلاش‌بک‌ها، پاساژ‌های درخشان و یک باره در بین یک سری نویسنده که خب در جامعه مطرح بودن، سیمین اومد و بالاتر از همه اونها ایستاد و رمان سبوشونش یکی از پرفروشترین رمان‌های تاریخ ادبیات داستانی ماست و همیشه طرفدارانی داشته، همیشه خواننده داشته و همیشه هم همین نگاه بهش بوده. یعنی رمانی نبوده که بگی مثلا دو دهه حالا گذشته این کهنه شده، همیشه نو و تازه است.
تماس آخرتون با سیمین دانشور کی بودش؟
من همین 3-4 روز پیش باهاش تلفنی صحبت کردم و خیلی کوتاه تونستیم صحبت کنیم، برای اینکه دیالوگای ما خیلی سریع برقرار شد و هم من به نوعی فرو ریختم و هم اون شرایطی بود که به هر حال خیلی کوتاه با هم صحبت کردیم.
حال روزشون رو چطور دیدید تو این مکالمه کوتاهی که میگید کردید؟
حال روزش خیلی خوب بود. گفت معروفی کجایی؟ گفتم من آلمانم. گفت چرا نمیایی؟ گفتم میام خانم دانشور. گفت پس کی میایی؟ و بعد دیگه دیالوگمون اصلا فکر کنم دو طرف فرو ریخت و نتونستیم صحبت کنیم و حالا من دوباره امروز یا فردا بهش زنگ خواهم زد. حتی یه چیزای خصوصی هم مثلا گاهی مطرح میشه، اشاره میکنن بهش، مسلطه به فضا، ولی خب به هر حال سیمین دانشور 90 ساله است و باید ملاحظه‌اش کرد.
90 سالگی سیمین دانشور، نویسنده سبوشون، در گفتگو با عباس معروفی و فرشته داوران.
پیک فرهنگ.
از جمله مباحثی که در هفته‌های گذشته به مناسبت 60مین سالگرد خودکشی صادق هدایت، نویسنده بوفکور، مطرح شد، قابلیت آثار این نویسنده فقید معاصر برای بر روی صحنه نمایش بردن بود. و اینک وفا به وعده پیشین و گفتگو با نیلوفر بیزایی، کارگردان تئاتر، از جمله نمایش بوفکور در فرانکفورت.
من فقط به شرح یکی از این پیش آمدها می‌پردازم که برای خودم اتفاق افتاده.
خانم نیلوفر بیزایی، اول از کار خودتون شروع بکنم. حاصل تجربتون از به نمایش در آوردن بوفکور صادق هدایت رو چگونه ارزیابی میکنین؟ چی کار کردین اونجا که فکر میکنید که یه دستاوردی باشه که بشه تو اون مسیر گام برداشت؟ اینها
برای اجرای صحنه
اون به عنوان یک اثر ادبی من باید به هر حال یک مقدماتی رو توی کار با خود بازیگرا فراهم کنم. از جمله از اون متن ادبی تلاش کردم تا یه متن نمایشی خیلی کوتاه شده، منتها با نگه داشتن اون ساختار اصلی زبان خود هدایت در بوفه کور و در عین حال تبدیل خیلی جایی که تصاویر در موردش صحبت میشه به تصاویر صحنه‌ای. چیزی که مهم بود اینه که بوفه کور یکی از معدود آثار ادبیه که انقدر دربارش نقد نوشته شده و از زوایای مختلفش نگاه شده که بعضی وقتا شاید شهامت آدمو در کار کردن اون متن بخواد بگیره، بخواد به تک تک اون نوشته ها و نقطه نظر رو نگاه کنه و با توجه به اون کار بکنه. ما توی کار تئاتر به دلیل اینکه اصولا کار هنری مسیر دیگه رو پیش گرفتیم، من از بازیگران خواهش کردم هر نقدی رو که تا حالا در مورد بوفه کور خوندن اصلا نادیده بگیرن.
ولی نمیشه که افراد خالی و ذهن بشن و کاری رو اجرا کنن، یعنی به هر حال اون زمینه ذهنی وجود داره حتی اگر روی صحنه سعی کنن اون چیزی رو که شما میگین اجرا بکنن.
بله بله، نه مسئله این نبود که اون چیزی که من میگم اجرا کنن، بلکه مسئله این بود که تنهایی راوی بوفه کور نوعی مونولوگ درونیه. تمام متن بوفه کور یک مونولوگ درونیه، بیرونی و رو به بیرون نیست. این خیلی مهمه توی اجرا که این درونی بودن مونولوگ حفظ بشه، وگرنه اصلا یه حالت کاملا دیگه پیدا میکنه. کسی که بازیگری که نقش راوی رو بازی میکرد، کسی که اتفاقا خودش رو بسیار با هدایت در تمام سالهای گذشته مشغول کرده و خیلی خوب میشناسه هدایت و آثار دیگرش رو، در نتیجه مسلمه که اون پیش زمینه ذهنی وجود داره. ولی مهم اینه که اون تجربه راوی و نه اون گونه‌ای که مثلا حالا حضور راوی از زوایای مختلف توی نقدای ادبی بررسی شده، ما می‌خواستیم اون بررسی‌های ادبی رو به کنار بگذاریم و بعد جنبه هنری حضور راوی رو، یعنی آن نقاش جلد قلمدانی که خودش آدم کم استعدادی میدونه در نقاشی ولی در عین حال تمام مدت درگیری‌های فکری داره که در موردشون صحبت می‌کنه، سفر می‌کنه به جاهای مختلف، از عموش می‌گه، پدرش می‌گه من بوفه کور رو دوباره داستانش رو تکرار کنم. تمام این مسیر رو همراهی کردن با شخصیت یک داستان فرق میکنه تا اینکه با پیش داوری شما بخواید در مورد اون قضاوت بکنید. ما سعی کردیم پیش داوری ها رو کنار بگذاریم فقط، ولی خب مسلمه که اون شده که خوندیم که به کل که از بین نمیره در اذهان، ولی سعی کردیم که تحلیل نکنیم بوفه کور رو، سعی کردیم بوفه کور رو زندگی کنیم. این کاری که تو تئاتر تنها از این طریق شما میتونید به یه متن نزدیک بشین و تماشاگر رو به اون متن و به اون اتفاقی که میفته در درون متن نزدیک بکنید.
اتاقم یک تصویر تاریک و دو دریچه با خارج با دنیای رجاله ها، یکی از آنها رو به حیات خود من باز می شود و دیگری رو به کوچه است و از انجا مرا با شهر ریمه بود.
قبلا جایی نوشتین قصد داشتین از میان کارهای رئالیستی هدایت حاجی آقا رو روی صحنه ببرین اما نبردین، مشکلی در کار بود؟
نه اصلا فکر نکردم که چه فرمی از متن هدایت رو کار بکنم، حتما روی رئالیستی بودن یا نبودن متن اصلا تاکید نداشتم، بلکه حاجی آقا رو به لحاظ محتوا و اون چیزی که درون میگذره، شخصیت خود حاجی آقا، آدمای اطراف، مونولوگای او که به شکل گفتگو با کسانی که میان و میرن انجام میشه و از این زاویه ما هی شخصیت حاجی آقا و حاجی آقا رو بیشتر میشناسید، در وهله اول اون متن ذهن من بود به دلیل اینکه متنی بود که من فکر می‌کردم که خیلی به یک نوعی فضای امروزی ما رو هم در حدودی بازگو میکنه. خب از این نظر برای من مهمه که متنی که کار میکنم با امروز من، با زندگی امروز من سر و کار داشته باشه، نه من شخصی بلکه من جمعی در اون دوره‌ای که دارم زندگی میکنم. ولی حاجی آقا رو میشه روی صحنه برد و به عنوان تئاتر کار کرد، این گونه نیست که امکان اجرایی نداشته باشه. تمام کسایی که میان و میرن بهانه‌ای هستن برای اینکه حاجی اضطراب در مورد مسائل اظهار نظر کنه و ما از این طریق بدونیم که مثلا اون چگونه از اعتقادات دینیش استفاده میکنه، از همه چیز استفاده میکنه برای اینکه همه شرایط رو به سود شخص خودش، زندگی شخصی خودش تموم بکنه، تمام قضایای اطرافش رو. و این به هر حال توی تئاتر قابل پرداخت هست، منتها لازمه این با استفاده از همون فرم کاملا رئالیستی بود و زبان خب بسیار مستقیم و روکی داره، یعنی یکی از روکترین متنای هدایتی که در اون وجه اجتماعی و سیاسی هم برجسته میشه. منتها خب حاجی آقا جزء برجسته‌ترین آثار هدایت نیست، همونجوری که اینو گفتم که من هر چی هی بیشتر با متن حاجی آقا شروع کردم به کار کردن، هی بوفه کور توی ذهن من میامد، چون بوفه کور بدون اینکه تمام این شکل‌های مستقیم گویی و این شکل پرداخت رئالیستی رو داشته باشه، به یک شکل دیگری داره همین فضای امروزی ما رو بازگو میکنه، منتها شاید بسیار عمیق‌تر. و به همین دلیل بود که در وسط راه متوجه شدم که شاید حاجی آقا رو کس دیگری باید کار بکنه، نه من، نه به دلیل اینکه من کار عمیق‌تری میکنم، بلکه به دلیل اینکه تمایل خود من در اجرای تئاتر اصولا به سمت کارهای ابستره، یعنی موضوعات بسیار آشنا ولی با فرم‌های اجرایی ابستر. و من اگه حاج آقا رو کارم کردم 100% به اون شکل رئالیستی کار نمی‌کردم. متأ میگم چون بوف کوره خودشو برجسته‌تر نشون داده در طول کار کردن روی حاج آقا، دیدم که نه، من مثل اینکه قرار بوف کوره کار کنم نه حاج آقا رو. و درنچ اون متن کنار گذاشتم، ولی خب به هر حال متنی که قابلیت کار صحنه‌ای داره و 100% کسانی هم زمانی اونو کار خواهند کرد.
ولی در اتاقم یک آینه دیگر است که صورت خودم را دارم. برای زندگی محدود من آینه مهمتر از دنیای رنجانده هاست که با من هیچ ربطی ندارد.
گفتگو با نیلوفر بیضایی پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.